بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در فرمایشات مرحوم شهید صدر رضوان الله تعالی علیه. عرض کردیم ایشون می‌فرمایند برای اینکه تزاحم و موارد تزاحم از موارد تعارض خارج بشه، باید دو شرط رو مورد توجه قرار بدیم، به طوری که هر کدام یکی از این دو شرط رو اگر انکار کردیم، باز دو دلیل می‌رود در داخل بحث تعارض. اما اگر این دو شرط با هم محقق بشود، دو دلیل عنوان تزاحم رو پیدا میکنه. شرط اول قبول قانون ترتبه. اینجا باز این نکته رو عرض بکنیم، از عبارات ایشون بر حسب اونچه که در این تقریراتی که از اون نقل میکنیم آمده استفاده میشود که ترتب معناش تقیید یکی به اسیان دیگری نیست، بلکه معناش این است که شارع این وجوب رو علا تقدیر اسیان الاخر قرار میده. و اینا دو تا بیانه. یه بیان این است که ما بیاییم بگیم در این سله و عزل نجاسه، سله را شارع مقید کند به اسیان الاخر، بگیم این وجوب مقید است به اسیان الاخر، به طوری که اسیان الاخر شرط برای وجوب بشه. از کلمات دیگران در باب ترتب تقریبا همین مسئله اشتراط استفاده میشه، ولی بیان ایشون این است که ما ترتب رو که میگیم یعنی وجوب و عهده ما فی ظرف اسیان الاخره، علا تقدیر اسیان الاخره. این بیان برای ترتب. لذا در ترتب رو بیان ایشون هیچ تقییدی اشتراطی نیست، این وجوب علا تقدیر این است که شما دیگری رو اسیان کردید، این وجوب فعلیت داره. خب این یک شرط. شرط دوم فرمودن که بیاییم اطلاق هر کدامی که از این دو دلیل رو مقید کنیم به عدم اشتغال به ضد مساوی یا اهم، به این معنا که شارعی که صلات رو واجب کرده میگه این وجوبش مشروطه به این است که شما مشغول به ضد نماز که از نظر ملاک با نماز مساویه یا اهمه نباشید. اگر شما اشتغال به او پیدا کردید، این وجوب نداره. به تغییر لبیه، بله. این قید رو به عنوان قید لبی و بعدن هم بیان میکنن قید لبی ارتکازی یا بدیهی عرفی، که حالا توضیح میدیم مرادشون چیه. باز همینجا این نکته رو عرض بکنیم تا اینکه این کلام ایشون دقیق بیان بشه، اگر بخوایم بعدن ما مناقشه کنیم. در مناقشه بعدن ما میبینیم که آیا در بحث تزاحم ما به این دو شرط نیاز داریم یا فقط همون مسئله ترتب کافیه. و آیا اصلا شرط دوم روحش به شرط اول بر نمیگرده؟ این تعدد اشتراط برای چیه ایشون اینجا بیان کرده؟ ببینید فرقی که در نظر ایشونه بین شرط اول و شرط دوم اینه، ما اگر ترتبی شدیم، یعنی اگر ترتب رو انکار کردیم ولی شرط دوم قبول کردیم، اگر ترتب رو انکار بکنیم اما شرط دوم رو بپذیریم، ما مواجه با دو تا واجب مشروطی، مواجه با یک سله به شرط عدم اشتغال به ضد مساوی یا هم عدل به شرط عدم اشتغال به ضد مساوی یا هم، اون وقت در فرضی که مکلف هیچ کدام رو نیاورد بخواد این دوتا تکلیف مشروط فعلی باشه، بینشون تنافیه. تنافیه بین دوتا تکلیف مشروط فعلیه. میگیم شما شارع میگید این نمازو میخوام به شرط این که اشتغال به ضد مساوی نداشته باشی و فرض این است که ازاله یا مساوی یا اهم. عزل رو میخواد به شرط اینکه صلات اشتغال به صلات نداشته باشی، فرض هم این است که صلات یا مساوی یا اهم. در اینجاها این فرض رو حتما باید داشته باشیم، در سله و عزل این دوتا یا ملاکشون مساوی هست یا یکیشون اهم از دیگریه. ایشون حرفشون این است که اگر کسی آمد اینجا اسیان کرد، عبارتشون اینه که در فرض الاسیان، یعنی هیچ کدوم نیاورد، نه صلات نه ازاله، خب ترتب رو که انکار کردیم، چون رو فرض انکار ترتب داریم میگیم، یعنی شرط اول رو گذاشتیم کنار، شرط دوم فقط موجوده. دو تا تکلیف مشروط داریم، هر دو فعلی هست، مکلف هم هیچ کدوم انجام نداده. باید اینجا بگیم بین این دو تا تنافی به وجود میاد، بالاخره یا این دو تا مساوی هست از ذات ملاک یا یکی اهم از دیگریه. پس هر دو رو شارع بخواد از ما، تنافی در مقام جل به وجود میاد. می‌فرمایند این منجر به ثبوت خطابین مشروطین به ما هم و مشروطان فیحصل التعارض. دو حکم مشروط در فرضی که ما هر دو را اسیان کنیم، این منجر به تنافی در مقام جل. خب اینجا یه اشکال خیلی واضح و روشنی هست که اسیان عدم اسیان ما، امتثال عدم امتثال ما، این چطور موجب تنافی دو حکم میشه؟ دو حکم قبل از آنی که به مرحله امتثال و اسیان برسد تنافیشون باید تصور بشه. خب میگه ما شارع دو تا واجب مشروط آورده، حالا این مثالش هم که منحصر به صلات و ازاله نیست، اگر اومدن الان به عرف گفتن آقا نماز واجبه به شرط عدم اشتغال به ضد مساوی، ازاله واجبه به شرط عدم اشتغال به ضد مساوی، کجاش با هم تنافی داره؟ حالا این رو داشته باشید، ما نمیخوام یک جز جز الان اشکالات رو، ولی بیان ایشون اینه. بعد میگوین حالا اگر کسی ترتب رو قبول کرد شرط دوم رو انکار کرد، یعنی ما ترتبی هستیم، میگیم صلات وجوبش در فرض اسیان دیگریه، اما از بفرمایید، اما اینطور نیست که بگیم مشروط به عدم اشتغال به ضد دیگری. خب اگه مشروط نباشه، عبارت اینشون این است که دوتا اطلاق با هم تنافی پیدا میکنه. اطلاق در سله، میگه نماز واجبه چه اشتغال به ازاله داشته باشی چه نداشته باشی، ازاله واجبه چه اشتغال به صلات داشته باشی چه نداشته باشی. تنافی بین الاطلاقین به وجود میاد، این دوتا اطلاق بینشون تعارضه. نتیجه کلام ایشون این میشه که اگر کسی ترتب رو انکار کرد، شرط دوم رو پذیرفت، بین خود حکمین تنافیه و تعارضه. اگر کسی ترتب رو قبول کرد و شرط دوم رو انکار کرد، بین الاطلاقین تنافی و تعارضه. از فهم خب یه مرتبه دیگه عرض کنم. ببینید ایشون، باز خوب توجه بکنید، فقط یه خورده نیاز به توجه داره، اینطور نیست که بحث مشکل باشه. عرض کردم صاحب منتقا علیه الرحمه بحث رو متمرکز کردن رو خود ترتب. خیلی روان، یا ما ترتبی هستیم یا نیستیم. بعد آمدن نتایجش رو ذکر کردن. اما ایشون می‌فرمایند برای این که دو تا دلیل بینشون تضاهم باشد، ما هم باید ترتبی باشیم، هم باید اطلاق هر دلیلی مقید به عدم اشتغال به ضد مساوی ها هم باشه. میگیم مل فرق بین هما؟ میفرمان فرقش اینه، اگر کسی ترتب رو انکار کرد اما شرط دوم قبول کرد، تنافی بین الحکمین، بین الحکمین المشروطین. اگر کسی ترتب رو قبول کرد شرط دوم رو انکار کرد، تنافی بین الاطلاقین. این دو تا اطلاق به جنگ یک دیگر میان و تعارض به وجود میان. اگر کسی ترتب رو انکار کرد شرط دوم رو قبول کرد، منجر به تعارضه، چون تنافی بین الحکمینه. اگر کسی ترتب رو قبول کرد شرط دوم رو انکار کرد، تنافی بین الاطلاقینه و اینم منجر به تعارض میشه. در حقیقت یه صورت تعارض بین خود حکمین مشروطینه، یه صورت تعارض بین الاطلاقینه. خب حالا در گوشه ذهن شریفتون، در این که واقعا آیا تضاهم دو تا شرط میخواد یا نه، ما حالا تحقیقش رو عرض میکنیم. کلام ایشون رو امروز انشاءالله بتونیم تمام بکنیم حالا که واردش شدیم. ایشون میفرمایند ما بحث ترتب رو در این که آیا ترتب درسته درسته در جای خودش بحث میکنیم، بحث رو میارن فقط در مورد شرط دوم. آیا این شرط دوم چه پایه علمی داره؟ چه بیان علمی ما برای این شرط دوم داریم که هر خطابی، این اختصاص به وجوبم نداره ها، این شرط دوم هر خطاب شرعی مقید است لبن به عدم الاشتغال به ضد مساوی او اهم. چه بیانی دارن؟ عرض کردم سه تا بیان ذکر کردم. بیان اول ایشون رو گفتیم دیروز، باز امروز هم اشاره میکنی. ایشون میفرمان هر خطابی یا عقلا یا خطابا مقید به قدرت تکوینی است. هر خطابی، اون وقت وقتی مقید به خطاب تکوینیه شد، یعنی یا عقل میگه آقا تکلیف عاجز قویه، یا خود خطاب شرطیت قدرت رو برای ما میاره، نتیجه این است که هر خطابی مقید است لبن و عقلن یا خطابن بالقدرت تکمینیه. اگر ما آمدیم ترتب رو قبول کردیم در جای خودش، اینجا میگیم که آقا این مکلف هم بر صلات قدرت تکوینیه داره، هم بر ازاله قدرت تکوینیه داره، و در نتیجه بین اینها تنافی در مقام جل نیست. حالا قدرت خودشو میاد صرف یکی میکند، عاجز از دیگری میشه، دیگری موضوعش منتفی میشه. که بیان اول ایشون رو همونطور که دیروز عرض کردم همون بیانیست که ناینی داره. آقای خویی هم در مصباح الاصول پرورونده این بیان رو که اگر در یک جا، خوب اینو دقت کنید، با امتثال یک دلیل موضوع دلیل دیگر منتفی شد، این میشه تضاهم. به خلاف باب تعارض که با عمل یک دلیل موضوع دلیل دیگر منتفی نمیشه. مرحوم آقای صدری رو رد کردن، فرمودن اگر شما مراد از این قدرت، دو احتمال داره، یا قدرت شرطیت دارد حدوثاً و بقاءاً، یا قدرت فقط شرطیت دارد حدوثاً. اگر مرادتون حدوثاً و بقاءاً باشه، یعنی میخواید بگید هر خطاب شرعی باید در حدوث و بقام قدرت داشته باشیم، خب این نتیجهش این است که اگر شما خودتونو مشغول به یه عمل غیر واجب کردید، پس باید بگیم موضوع تکلیف از بین میره، چون وقتی دارید یه عمل مستحبی انجام میدید، قدرت بر انجام واجب حدوثاً و بقاءاً ندارید. اگر رفتی توی مسجد شروع کردید خوندن قرآن، نه قدرت داری بر صلات حدوثاً و بقاءاً، نه قدرت داری بر ازاله حدوثاً و بقاءاً. لازمه کلام شما اینه، لازمه این کلام این میشه که انسان میتواند خودش را تعجیز کند، اختیاراً، در حالی که احدی از فقها به این قائل نیست. این اگر قدرت حدوثاً و بقاءاً باشه. اگر قدرت فقط حدوثاً شرطه، حدوثاً در همین آن اول، ایشون میگه در آن اول مکلف هم قادر است بر انجام صلات، هم قادر است بر انجام ازاله. خب حالا که حدوثاً فقط شرط هست، در آن اولم مکلف قدرت بر عرض می شود که هر دو داره، اینجا تنافی به وجود میاد. لازمش نیست که این دوتا خطاب در حق این مکلف هر دو فعلی باشه، و اگر مکلف یکی آمد انجام داد، این دیگری از بین نره و میشه تعارض. ایشون در حدوث میگن چون مکلف قدرت بر هر دو داره، پس هر دو تکلیف فعلی میشه. حالا آمده یکی رو انجام میده، باشه، در بقا دیگه قدرت بر دیگری نداره، اما هر دو تکلیف فعلیه و این معناش تنافی بین دلیلینه. این بیان ایشون در رد این وجه اول. اشکالی داشتی؟
قدرت نه، با سوء اختیارش دارم خودم رو بذاره کنار. اینجا ارسن در نمازم
خیلی خوب میدونم ایشون. ببینید ما آمدیم خوب ببینید جزئیات بحث در ذهن شریفتون داشته باشید. ما میگیم که آقا شاره هر خطابش به چی مقیده؟ به قدرت تکوینیه. آره اجازه بدید. میگه شاره میگه من هر چی به شما گفتم چه واجب چه حرام همه اینا خطابات من مقیده به قدرت تکوینیه است. خب اگر فقط همین باشه که بگیم حدوثن و بقاءن این قدرت تکوینیه باید باشه، اگر این آدم رفت یه کار مشغول کرد خودشو به کار مباح، از این کار مباح نه قرآن خوندن از دار به طوری که دیگه عاجز از خوندن صلاته، پس موضوع صلات از بین میره.
چی؟
نه اینجا همه آقایون متفقن برای که این کار جایز نیست، این کار باطل هم هست. البته اینجا بحثی وجود داره که اینجا یا عقوبت تعجیز میاد سراغ این آدم، چون خودش به دست خودش رو تعجیز میکنه. تعجیز کرده دیگه. چرا دیگه؟ شما وقتی اشتغال به یک کار دیگه پیدا کردید نمیتونید نماز بخونید. آقا ببین شما بالاخره داریم اصولی بحث میکنیم. میگیم شعاره چی فرموده؟ شعاره فرموده اگر قدرت این برای تکوینی داری. قدرت تکوینیه رو مطرح کرده شعاره. همون قدرتی که در همه خطابات هست. الان وقتی من اشتغال به کار دیگه داشته باشم قدرت تکوینیه دارم یا ندارم؟ ندارم. دارم فرضی ندارم. خیلی خوب، حالا اونو شاید فعل نگرفتن، حالا بگیم آقا یه فعلی که مانع از قدرت بر نماز میشه، حالا خوندن قرآن، یه کاری رو انجام دادن. ببینید عرض میکنم که من میخوام حالا اشکالات بیانیشون بذارم آخر، میخواد همینجا مطرح کنیم، اگر موافقت همینجا قسمت به قسمت مطرح کنیم بریم جلو. حالا بله خب دقت کنید. حالا پس ببینید، پس این تا حالا آیا ما دو شرط در تضاهم میخواییم یا یک شرط کافیه؟ اینو بگذارم آخر سر اون مطلب اول کن. اینجا ببینید بحث در این است که ما درسته میگیم که قدرت تکوینی شرطه، اما اونی که میاد موضوع دلیل دیگر را از بین میبرد امتثال یه واجبه، یعنی به عقل که مراجعه میکنیم، عقل که حاکم به امتثال و عصیانه، میگه اگر شما مشغول به امتثال یک تکلیفی شدی و با امتثال عاجز از تکلیف دیگری شدی موضوع از بین میره. اما اگه مولا تکلیفی به شما گفته شما یک کار دیگه ای رو انجام بدی ولو اون کار دیگر شما را عاجز از قدرت بر تکلیف مولا میکنه، اما عقل او رو کافی نمیدونه در رفع تکلیف. عقل میگه اگر شما امتثال دستور این مولا رو داری میکنی و با این امتثال از تکلیف دیگری که همین مولا کرده عاجز شدی، اینجا میاد نفی الموضوع میکند. عاجز هست اما این عجز رو عرض میشود که نه یه نه، یعنی عقل این رو اصلا معتبر نمیدونه. به عبارت دیگه ما به ایشون عرض میکنیم که آقا شما خودتون میفرمایید این قدرت یا منشأش خطابه. خطابه یعنی چه؟ تکلیف عاجز، خطاب به عاجز درست نیست. خب اینجا این آدم از انجام تکلیف مولا فی نفسه قادره. حالا باز این نکته دومی که میخواستم عرض کنم، دیروزم به بعضی از آقایون گفتم، این در کلمات صاحب منتقا علیه الرحمه هم بود، این مطلب با فرض این است که ما قدرتی را که میاییم در اینجا معتبر میدونیم قدرت فی نفسه باشه. اصلا اگر عقل میگه تکلیف عاجز قویه یا از خطاب مشرطیت قدرت رو بفهمی، کدوم قدرت رو میفهمی؟ قدرت فی نفسه. و اینجا فرق این است که مکلف فی نفسه قدرت داره. این بیان با این بیان میشه کلام آقای خویی و کلام ناهی رو مورد مناقشه قرار داد. بگیم که آقا فی نفسه قدرت داره یا نداره؟ بله، همین مقدار کافی است در فعلیت تکلیف. اما اینکه بیاین بگیم که آقا اگر این قدرت حدوثاً و بقاءاً شرط باشد یا حدوثاً شرط باشد، اون تالیفات داری که ایشون میخواد اینجا مطرح بکنه، این عرض کردیم که مواجهه با اشکاله. پس خلاصه اشکال ما بهشون دو تا مطلب شد. یک، اون امتثالی که ناهینی و آقای خویی میگه موجب رفع موضوع دیگری هست و اون چیزی که موجب نفی موضوع دیگری هست امتثال یه تکلیفه، نه اینکه بیاد یه عمل مستحبی رو بخواد انجام بده با عمل مستحبی بگیم رفع میشه. نه، این یک. دو، قدرتی که ما از ادله استفاده میکنیم قدرت فی نفسه و نه حدوثاً، نه هم حدوثاً و بقاءاً، منتها قدرت فی نفسه. این طور نیست که بگیم این حدوثاً یعنی فی نفسه، حدوثاً و بقاءاً یعنی فعلیت. نه، مرادشون این نیست. قدرت فی نفسه یعنی این عمل به ذات. وقتی به عقل میگیم آقا شما که میگید تکلیف عاجز قبیحه، یعنی ولو عجز عرضی داشته باشه، میگه نه، من میگم اگر ذات عمل مقدوره برای مکلف باشه. اینجا فرض ما یعنی ذات عمل مقدوره. اون وقت عرض کردم با این اشکال دوم اون اساس بیان ناینی و بیان آقای خویی هم از بین میره. یعنی بگیم آقا شما نیایید بگید با یک امتثال موضوع تکلیف دیگری از بین میره، برای اینکه موضوع تکلیف دیگری قدرت فی نفسه، قدرت فی نفسه موجوده. اگر قدرت فعلی باشه، بله، با امتثال تکلیف بالفعل قدرت بر تکلیف دیگه نداره. ولی همانطوری که در عبارات صاحب منتقا بود، قدرتی که آقایون شرط برای تکلیف میدونن، چه دلیلش رو عقل قرار بدیم چه دلیلش رو خطاب قرار بدیم، قدرت فی نفسه. الان فی نفسه باز قدرت موجوده. وقتی فی نفسه موجوده این حرفا میره کنار. اضافه بیان دوم مشکلش این، بله، نتیجه است که این بیان نمیتونه تضاهم از تعارض جدا کنه. یعنی ما هم با مرحوم آقای صدر در اشکال به ناهینی و آقای خویی موافقیم. این بیان این دو بزرگوار نمیتواند تضاهم رو از تعارض جدا کنه، ولی نه این اشکالی که آقای صدر میکنه. بحث حدوث و بقا نیست، بحث این که بیاد بره مشغول به یک عمل مستحبی بشه نیست. بحث اینه ما اون قدرتی که معتبر میدونیم قدرت فی نفسه، قدرت فی نفسه، ولو شما آمدید امتثال کردید یک واجبی را، اون واجب دیگه قدرت فی نفسه داره یا نداره؟ داره. پس اینجا نمیشه ما با این بیان تضاهم رو از تعارض جدا کنیم. اگه باز حل نشده بفرمایید عرض کنم دوباره. چیا؟ فرض دو تکلیف داریم الان، دو تا واجب داریم.
اشتباه به یک کار نیل از واجب پیدا بکنه که بخواد توان بر انجام واجب رو پیدا نکنه.
نه نمیشه از باب مقدمه بوده. اونجا عرض کردیم اصلا از باب این که اون چی که آقایون مثل نائینی یا میگن این است که با امتثال یه تکلیف شما قدرت از تکلیف دیگه سرد میشه، نه با اشتغال به یک عملی مطلقا ولو یه عمل مستحبی. اینو نافی قدرت و نافی موضوع تکلیف دیگه نمیدونن. نه اینجا واقعا خدوس بقیان اصلا هیچ محصلی به نظر ما نداره. ما بیاییم تفکیک کنیم بین قدرت، شما ببینید آقایون بالاخره اگر بخوایم باز بر کلام مرحوم آیستد اشکال کنیم، ما قدرت رو همین حدوثش که معتبر بدونی، حدوثش یا حدوثاً بر این دوتا قدرت داره یا نداره، از این دو حال که خارج نیست دیگه. اگر بگید حدوثاً قدرت داره، خب اگر همین رو کافی بدونی تنافی به وجود میاد. ولی ما میخواییم بگیم که آقا به عرف هم مراجعه کنیم، عرف میگه شما ولو در آن اول حدوثاً هم بر هر دو قدرت نداری. این یه اشکال دیگه ایه که منم نوشته بودم عرض بکنم این رو. ببینید آیسد یه چیزی که مسلم گرفتن اینجا این است که اگر حدوث را ما کافی بدانیم، مکلف بر هر دو عمل در آن اول چی داره؟ قدرت داره. ما این رو قبول نداریم. مکلف در همون آن اول هم بر یکی قدرت داره، در حدوث هم بر یکی قدرت داره، بر هر دو قدرت نداره. ها پس اون عرض ما میشه. پس ما میگیم آقا شما بیایید، شما بیایید فرمایش عرض میشود که استادتون صاحب منتقا رو مطرح کنید، بگید که آقا بس در قدرت فعلی و قدرت فی نفسه. این میتونه اینجا بیاد به میدان بگیم آقا اگر در تکالیف قدرت فعلی ملاکه یه نتیجه داره، قدرت فی نفسه ملاکه یه نتیجه داره. مطلبی که اساسه وقتی خواستیم کلام صاحب منتقا رو شروع کنیم اساسش رو همین مسئله تشکیل داده بود. پس میدیم یک اشکال دیگه شد بر مرحوم آیستد. چون عبارات اینشون رو ببینید، باز تکرار میکنم، اینشون میگه اگر قدرت و حدوثش معتبر باشد، مکلف در آن اول نسبت به حدوث بر هر دو چی داره؟ قدرت داره. در حال که هذا باطل، مکلف حتی در حدوث قدرت بر هر دو نداره، حتی در آن اول قدرت بر هر دو نداره، قدرت بر یکی داره، یکی از این دوتا. نمیشه بگیم در آن اول هر دو رو با هم شروع میکنه، نمیشه که. آن اول یا مختص این تکلیفه یا مختص تکلیف دیگره. بله؟ غیر معین داره. خب حالا این یه مقدار باز مقدار دیگه از کلامشون باقی مونده. من فکر میکردم امروز کلامشون رو تمام میکنیم، البته حالا اشکالات رو ذکر کردیم، انشاءالله بقیه رو فردا عرض میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم.